روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه كلاهي هبلي كمال الانقطاع إليك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی این مجالس و محافل رو به احسن الوجه از همه ما قبول بفرماید و این مجلس و محفل رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بدهد، برای شادی اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا وجود نازنین آقا ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام. صلواتی بفرستید. شب شب جمعه است، شب زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و دهه اول ماه محرم، ده روز ده شبی که خدای علی اعلی در سوره والفجر بهش قسم میخوره، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر و لیال عشر، قسم به ده شب خورده توی قرآن. و شیعه که حالا کنار بوزیم، شیعه رو نگیم، اهل سنت مثل طبری سنی میگه وقیل عشرت عاشورای، ده شبی که خدا به این ده شب قسم میخوره ده شب اول ماه محرمه، این عشره عاشوراست که موج عزای سید الشهدا بلند میشه و تمام عالم رو به هم میریزه، تمام دنیا رو به هم می‌ریزه، زمین و آسمان. حالا این جمعیت‌ها، این عزاداری‌ها، هر جای مشهد، هر موکبی، هر هیئتی، هر جایی که می‌ریم یکی از یکی دیگه شلوغ‌تر. بعد امام جعفر صادق می‌فرماید برای جد غریبم حسین تو زمین عزاداری نمیشه، اصل عزاداری در آسمانه، اصل عزاداری برای ابا عبدالله الحسین در آسمان ملائکه و انبیا و اولیا و اوصیا دارن، میاندار اونجا حضرت ابراهیم خلیله، سینه زن حضرت نوح و موسی و عیسیه. اصل عزای سید سالار شهیدان امشب تو کربلای سینه زنی عزاداری، 124,000 پیغمبر امشب تو کربلا عزاداری میکنه، شب جمعه، شب زیارتی سید الشهدا. امام جعفر صادق فرمود هر کس دوست دارد 12 امام 14 معصوم او را بغل کنند و دعا کنند و ببوسند برای خودش و برای پدرش به اسم خودش و به اسم پدرش، شب جمعه بره زیارت قبر جدم ابا عبدالله الحسین در کربلا. خوش به حالمون که خدا توفیق داده ما آمدیم تو مجلس عزای سید الشهدا گریه میکنه. خوش به حالمون، قدردان باشیم. حالا به قول امام رضا فرمود قدردان پدر و مادراتون باشید، قدردان پدر و مادرایی که شما رو آوردن توی مجلسات، توی روزه‌ها، توی دوره‌ها، دست ما رو گذاشتن توی دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قدردانش باشیم. همه که گریه کن سید الشهدایم، تو کامل زیارات میگه تنها عملیه که شما وقت اون عمل رو انجام بدید 5 تن آل عباب برای شما دعا میکنن. قبلا گفتم وقتی شما گریه میکنید، پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین برای گریه کن با عبدالله الحسین دعا میکنن. اینقدر این مجلسای عزا، این مجلسای گریه، این مجلسای بکا عظمت داره که حبیب ابن مظهر الاسدی، فراوان در فراوان شنیدید، وقتی میرزای شیرازی او رو در عالم خواب میبینه، صاحب فتوای تنباکو، حبیب ابن مظهر الاسدی میگه تنها آرزوم ایه که خدا به من یک عمری بده برگردم توی دنیا تو مجلس عزای سید الشهدا گریه کنم، گریه کنم، بیام توی مجلس روزه. حبیبی که سر قبرش اگر برید توی کربلا نوشته کلام ابا عبدالله الحسین که یا حبیب انی اشهدو انک تختم القرآن فی لیلت واحده، در یک شب تو یک دور قرآن میکردی. حبیبی که اهل عبادته، حبیبی که بدر دیده، احد دیده، خیبر و خندق دیده، صفین و جمل دیده، حبیب ابن مظهر الاسدی که ابا عبدالله الحسین وقتی بهش سلام میکنه میگه یا ایها الفقیه. این حبیب ابن مظهر الاسدی آرزوش ایه که بیاد کنار شما بشینه گریه کنه بر ابا عبدالله الحسین. میدونید گریه کردن بر سید الشهدا چه عبادتیه؟ نه ای که فقط تو همین شب و روزا گریه کنیم، استارتش رو بزنید در طول سال بر امام حسین گریه کنید. هر روز روزمون بدون گریه بر ابو عبدالله نباشه. گریه بر ابو عبدالله چقدر میارزه؟ یک سید عبدالزهرای گرآوی همین الان به ذهنم آمد بگم، چون نگم باز شاید فراموشم بشه. سید عبدالزهرای گرآوی قبرش تو کمیله، کمیل نجف، بین نجف و کوفه، کمیل، قبرستان کمیل، قبر سید عبدالزهرای گرآوی اونجا. بچه کاظم این بود، آمده بود پیش مثلا عرفای نجف، علمای نجف، میگفت من اهل سیر و سلوک شدم، میرم مسجد کوفه، مسجد سهله، کربلا، شبهای جمعه کربلایم، چهارشنبه مسجد سهله هم، سه‌شنبه مسجد کوفه هم، همجور دنبال سیر و سلوک و عبادت و زندگیمون وقت بیکارا شده و به این مراحلم رسیدم، مثلا خدا توفیق دادم، چشم برزخیم باز شده، چیکار کردیم از این حرفا. پیش کی گفتن؟ گفتن برو پیش تو نجف یک سید علی قاضی طباطبایی، این کاره میگن تو عرفان و سیر و سلوک دستی داره. آمد پیش سید علی قاضی، علامه تهرانی نقل میگن، همین علامه تهرانی که تو چهار شهدا میشه، از صاحب کتاب الله شناسی، معاد شناسی، امام شناسی، گفت آمد پیش سید علی قاضی طباطبایی، گفت آره من افتادم تو کار سیر و سلوک و عبادت و دعا و فلان و اینا و به یک مراحلی هم رسیدم. مرحوم سید بهش گفت که آقا شما که الان که میگی ما سه‌شنبه که مسجد کوفه ایم، چهارشنبه مسجد سهله ایم، جمعه ایم که کربلا ایم، حتما دوشنبه ایم که نجفی، یک شنبه ایم که میره کاظم، که خب خرج زندگیت، زن بچه داری یا نه؟ گفت آره زن دارم، بچه دارم، علاوه بر زن و بچه مادر و خواهرام هم با من زندگی میکنن. گفت خب معاشت از کجاست؟ معاش، امرار معاش، کاری، شغلی؟ گفت کار نمیکنم. گفت خب چطور، چی میخوری؟ کنار شلت کوفه بود، گفت خدا رزاق رزقه. گفت مثلا اشاره کرد به شلت کوفه، دو تا ماهی افتاد بیرون از توی شلت. گفت همین دو تا ماهی رو میبریم خانم میخوریم، پلو ماهی میخوریم دیگه، بهترین غذا. گفت خوب از رسول که الله رو بره ماهیگیری خوب گرفتی تو. تو مرد حسابی، وظیفت یه بری کار کنی، دنبال شغل، دنبال درآمد. امیرالمومنین نمیتونست ماهی بگیره؟ پیغمبر نمیتونست مثل تو ماهی گیری کنه؟ اینا میرفته کار میکردن. الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، شما که برای امرار معاش زن و بچه‌تون کار میکنید، کالمجاهد فی سبیل الله، برو دنبال کار، دنبال زندگی. این قدرت ها رو تو این مسائل استفاده نکن. نمیخوام حالا یه حرفا همش حاشیه، منظورم چیز دیگه‌ایه. آمد به یک جایی رسید همین سید عبدالزهرای گرعاوی، گفت آقا کارم به یک جایی رسیده، شبها نماز شب که میخوانم، نماز شب که میخوانم، برنامه های فردا از جلوی چشمم تصویرش رد میشه، مثل یک سینما، مثل یک فیلم، فردا اتفاقاتی که میفته جلوی چشمم رد میشه، سکه بالا میره، دلار پایین میاد، مثلا بازار خراب میشه، چی خوب میشه، تمام اتفاقات فردا مثل یک فیلم از جلوی چشم. و خیلی اذیتم، من میخوام نماز شب بخونم، نمیخوام که فیلم نگاه کنم که فردا چی میشه. خیلی اذیتم، چیکار کنم؟ فرمود برو حرم امیرالمومنین، با امیرالمومنین یک معامله بکن، بگو خدایا یا امیرالمومنین تمام حالت ها رو بگیر، چشم برزخی میخوام چیکار کنم، این تصویر دیدنای فردا رو میخوایم چیکار کنیم، این حالتهای جزئی رو همه رو از من بگیر، یک معامله کن با امیرالمومنین، اینها رو از من بگیر، در عوض اینها سوز ابا عبدالله الحسین، اشک بر سید الشهدا رو به من بده. مرحوم علامه تهرانی میگه میگه یک روز از حرم امیرالمومنین آمد بیرون، نگاه کردم دیدم چشماش کاسه خون از بس که گریه کرده. سلام علیکم. علیکم السلام. چی خبر؟ گفت معامله جوش خورد، معامله سر گرفت. گفتم چطور؟ گفت با علی ابن ابی طالب معامله کردیم، برنامه رو ریختیم، او حالتها رو عمر از من گرفت، دیگه شب هیچی رو نمیبینم، تو نماز شب هیچی رو نمیبینم، او چشم برزخی اینا عمر ازش از من گرفت. گفتم یا امیرالمومنین همه این حالات جزئی و کناره از ما بگیر، در عوض سوز و گریه بر ابا عبدالله الحسین به من بده. و داد. ایشون میگفت، میگفت واقعا هم همینطور بود، وقتی که جلوش میگفتی حسین چنان زار زار گریه میکرد غیر از ماها. ما با یک سر روزه بخوانن، مقتل بخوانن، مجلس بگیرن، فلانی بیاد فلانی نیاد، تا مثلا ما گریه ای بکنیم یا گریه ای نکنیم، اسم امام حسین جلوش میبردن دنیا دنیا گریه میکرد. این حالت رو از خدا بخوایم، این حالت رو که پیغمبر اکرم فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین، وقتی خدا یک بنده ای رو دوست داشته باشه حب ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو توی قلبش میندازه، گریه کردن بر ابا عبدالله الحسین رو توی دلش میندازه. لذا بالاترین عبادت، بالاترین فضیلت همی گریه بر سید الشهدای از خدا و اهل بیت بخوایم که این برنامه سالی رزق سالیانه ما کنه. من با خودم فکر بکردم همین امشب در عظمت گریه و عشق سید الشهدا اینقدر گریه بر ابا عبدالله فضیلت داره که حتی خود سید الشهدای بر ابا عبد بر خودش گریه میکنه. دقت کردی تو قصه کامل زیارات حدیث امام جعفر صادق که فرموده نجدی الحسین علی یمین العرش، سمت راست عرش نشسته و بر مصیبت های خودش گریه میکنه. بعد گفتن آقا مگر میشه ابا عبدالله بر مصیبت خودش گریه کنه؟ مگه میشه؟ مگه اینطور میشه که خود سید الشهدا بر خودش گریه کنه؟ فرمود همونطوری که پیغمبر اکرم توی نماز میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. همونطوری که پیغمبر شهادت میدهد به رسالت خودش، همونطوری که امیرالمومنین میگه اشهد ان علی ولی الله، به همین منزلت ابا عبدالله الحسین هم بر مصیبت های خودش گریه میکنه که خود سید الشهدای هم جز گریه کنای ابا عبدالله باشه، حبیب ابن مظاهر هم جز گریه کنای بر ابا عبدالله الحسین باشه. خیلی عجیبه قصه گریه بر سید الشهدا. ابا عبدالله خودش گریه کنه بر مصیبت های خودش. شما فضائل پیغمبر رو تو آیات و روایات بخونید، پیغمبر خیلی تو آیات خدا ازش تعریف میکنه، تعریف های عجیب و غریب. خدا جان پیغمبر قسم میده، یعنی خیلی میگه ولعمرو که انهم فی غفلت ساهون یعمهون، میگه لعمرو که، خدا میخواد با پیغمبر حرف بزنه. ببینید تعبیر ایه، منظورم ایه، میگه قسم به جانت، به جان خودت یا رسول الله، چقدر پیغمبر با خدا به قول ما مشهدی ها یخله شده، که میگه ولعمرک، به جانت قسم، به عمرت قسم. خدایی که اینقدر پیغمبر رو دوست داره، از عظمت پیغمبر یک کلام ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا بر پیغمبر سلام و صلوات میفرسته، ملائکه بر پیغمبر سلام و صلوات میفرسته. این پیغمبری که خدا و ملائکه بر او سلام و صلوات میفرستن، این پیغمبر میگه صلی الله علی الباکین علی الحسین. این پیغمبری که خدا و ملائکه بر او سلام و صلوات میفرسته، باز این پیغمبر میگه صلی الله علی الباکین للحسین. باز این پیغمبر بر گریه کنای ابا عبدالله الحسین سلام و صلوات میفرسته. قدر خودتونه بدونی، خیلی خدا به ما لطف کرده آمدیم تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین. قدر نه که قدر بدونی تکبر داشته باشیم، خدای نکرده نخوبت داشته باشیم، شاکر باید باشیم، شاکر باشیم. یک حدیثی میخوام به یک بهانه از امام حسین بخوانم، این شبها خیلی پر حرفی نکنم. یک کتابی است الامام حسین فی فکر المسیحی، قبلا هم گفتم اینجا آنتوان بارای مسیحی کتاب را نوشته. آنتوان بارا یک کتابی نوشته اصلش عربی، الامام حسین فی فکر المسیحی، و به 11 زبان دنیا ترجمه شده. تو مقدمه این کتاب آنتوان بارا میگه من عمرم رو گذاشتم برای معرفی امام حسین در دنیا. پارسال نفرار سال همین هتل القدیر آمده بود آنتوان بارا، عربم مسیحیم مسلمانم نیست، خیلی از امام حسین قشنگ تعریف میکنه. یک حدیثی رو در مقدمه این کتاب از امام حسین نقل میکنه. قبل از نقل این حدیث میگه آیون من مسیحیم، من جد امام حسین قبول ندارم، پیغمبر امام حسین اگر قبول داشتم که من مسلمون میشدم، خدای امام حسینم قبول ندارم، دین و مکتب امام حسین من مسیحیم، من مسلمان، من مسیحیم، ولی مجذوب ابا عبدالله الحسینم، عاشق سید الشهدا شدم به حدی که عمرم رو گذاشتم برای معرفی امین حسین به کل دنیا. بعد میگه دو تا صفت سید الشهدا من رو مجذوب خودش کرده. دو تا صفت رو اینجا گفتم، کدوم صفت هاست؟ دو صفت از ابا عبدالله که من رو عاشقش کرده. نگفتم پس اول شجاعته، میگه شجاعت سید الشهدا، شروع میکنه شجاعت سید الشهدا صحبت کردن، از عظمت سید الشهدا، از ناترسی این خانواده، از بچه 10 ساله 11 ساله 13 ساله یکی یکی ذکر میکنه تا ابا عبدالله الحسین، از شجاعت امام حسین تعریف میکنه. بعد میگه دوم صفتی که من رو مجذوب ابا عبدالله الحسین کرده بعد از شجاعت، میگه تواضع ابا عبدالله، من خیلی شیفته تواضع سید الشهدا شدم. بعد شروع میکنه از تواضع ابا عبدالله حرف زدن، میگه این پادشاهزاده عرب بود، این فرزند پیغمبر بود، این نفر اول دنیای اسلام بود، سوار بر اسب میشه، از یک جای رد میشه، جزامی های مدینه حسین رو میبینن، دعوتش میکنن به آبدوق که آقا ما نهار درست کردیم تشریف بیارید. ابا عبدالله الحسین میگه روزه هم، میگن یا ابا عبدالله روزه مستحبی، روزه مستحبی میشه، حالا ما تعارف کردیم شما بیای سر سفره ما، اون ثواب رو به شما میدن. امام حسین میگه مشکل نیست، جزامی های مدینه رو توی مدینه را نمیدادن. میگه امام حسین اول شخص دنیای اسلام اون روز میاد سر سفره میشینه با جزامی های مدینه. خب نهار چی دارید؟ نهار نون دوغ و ترش داریم، نون دوغ، آب دوغ، کاش آب دوغ خیار باشه، خیار نداشته، آب دوغ خالی، آب دوغ ترش. ابا عبدالله ترید میکنه، شروع میکنه نون دوغ خوردن با اینا. بعد سید الشهدا آخرش میگه آیون یک قانونی، هر دیدی یک بازدیدی دارم، من آمدم دیدن شما، شما هم باید بیاد دیدن من. کی آقا جان؟ روز جمعه ظهر بیایید، ظهر جمعه همه اینا رو دعوت میکنه. بعد سید الشهدا ببینید به حضرت رباب میگه بهترین غذاها رو درست کن که دوستان خوب و درجه یک من دارن میان، مهمونهای عزیزی داریم توی خانه، از اقمشه چی داریم، پارچهای گران قیمتی که مثلا اون زمان بوده، حضرت رباب میاد این پارچه ها، توی پارچه ها سکه درهم و دینار میگذره، به یکی یکی اینها با عبدالله الحسین میده، میگه سرفراز کردید شما جزامی های مدینه که آمدید تو خانه من. میگه این چی تواضعی داره این مرد عرب؟ آنتوان بارا میگه، میگه این تواضع این مرد ما رو کشته، دیوانه کرده، در عین شجاعت تواضع داره. میدونید این دو تا صفت با هم نمیخوانن خیلی. شما شجاع باشید، ناترس باشید، یکه باشید، اتومات صداتون کلف میشه. وقتی یک نفر ناترس باشه، شجاع باشه، بزن بهادر باشه، زور باشه، اتومات صداش کلف میشه. نمیشه یک نفر شجاع باشه، ناترس باشه، آدم داشته باشه، در عین حال تواضع داشته باشه. ولی میگه ابا عبدالله در اوج شجاعته و همین ابا عبدالله در اوج تواضعه. بعد از تواضع سید الشهدا خیلی صحبت میکنه آنتوان بارای مسیحی، میگه یک نفری آمد یه حدیث رو، میگم به دل من یک حدیث از امام حسین بخونم، از سید الشهدا سوال کرد، گفت آقا جان تواضع، معنای تواضع چیه؟ تواضع یعنی چی؟ ابا عبدالله الحسین تواضع رو اینطور ترجمه کرد، فرمود تواضع این است که شما از خانه صبح که رفتی بیرون، هر کسی را که دیدی بگی ای از من بهتره، و خودت رو از احد الناس بالاتر نبینی و نگیری. هر کسی رو دیدی بگی از من بهتره. آقا من سیدم، من اولاد پیغمبرم، من طلبه‌ام، من عالمم، من منبریم، من روزخانم، من میاندارم، ما هیئتیم، ما بسیجیم، ما سینزن سید شهدایم، این مردی که رزل الدنگ ریشتراش ای. نه آقا جان، هر کس را دیدی بگو از من بهتره. ابا عبدالله الحسینی قانون رو به ما داده، خودتون رو از احدی بالاتر نبینید و نگیرید. هر کسی رو که دیدید بگیدی از من بالاتره، هر کسی رو که دیدید بگیدی از من پیش خدا بهتره. اگر سنش از شما بیشتر بود فرمود بگید این پیش خدا از من بیشتر عبادت کرده، اگر سنش از شما کمتر بود بگید پیش خدا این کمتر از من گناه کرده. سن سالی ندارم، ما 40 سال گناه کردیم، این 20 سال گناه کرده. فرمود هر کسی رو دیدید از خودتون بهتر بدانید. خدای نکردن نشه که مثلا گفتم این گریه ها، این مجلس ها، این روزه ها نخوت و تکبر برای من و شما نیاره. شکر بیاره، بگیم خدای شکرت که ما را دادی، نه که قیافه بگیریم اونا فلان فلان شده هم برن ترقبه و شاندیز و جاغق، ما آمدیم هیئت علمدار. نه آقا، اونا میبینیش از من بهترن. هر کسی را دیدی از خود، این قانون ابو عبدالله الحسینه. هر کسی را دیدی، آیت الله العظمای وروجردی میخواد بمیره، شهید مطهری نقل میکنه، آیت الله وروجردی میخواد بمیره، زار زار گریه میکرد. گفتن حضرت آیت الله چرا گریه میکنی؟ فرمود دستم خالیه. آیت الله وروجردی تو 400 تا مسجد فقط ساختی. آیت الله وروجردی 400 تا مسجد ساخت که یکیش مسجد اعظم قمه، یکیش مسجد هامبورگ آلمانه که شهید بهشتی مسئولش بود. گفت دستم خود زار زار گریه میکرد. شهید مطهری میگه این قطرات عشق از ریش آیت الله وروجردی میچکید. میگفتن آقا چرا گریه میکنی؟ میگفت دستم خالیه، چیزی ندارم، میخوام بمیرم، دستم خالیه. حالا خدا نکنه ما یک دو شب نماز شب خوانده باشیم، ببینی چی دیوانه بازی در میاره. هر ساعت جلوی آینه میریم نگاه میکنیم میگم اوه چی کار کرده ای خدا با ما، ای چی نورانیتی داده. همجوری هست یا نه؟ جدن ها. پیغمبر میفرماید از حماقت فرزند آدم همین قدر بس، 2 رکعت نماز میخونه انتظار وحی داره، 2 رکعت نماز میخونه انتظار وحی داره. آیت الله العظمای وروجردی دستش رو خالی میدونه. بعد شهید مطهری میگه دور و بریا گفتن اعمال شما، این همه شاگردی، همه مجتهدی، همه مسجدی، همه مدرسه. سید گریه کرد، فرمود اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. عملت رو خالص کن، و کسی که ناقده صراف ماله خیلی وارده اصل و قلابی رو از هم خیلی زود تشخیص میده. یعنی همیشه خدا رفقای قانون از امشب علمدار تو دستتون باشه، همیشه خدا دستتون رو خالی بدونید. در خانه خدا دستتون رو فور نگیرید. سید احمد خونساری موقع مردن گریه میکرده. سید احمد خونساری میدونید کیه؟ امام خمینی میگفته مرجع المتقین، مرجع المتقین. سید احمد خونساری تو مسجد سید عزیز الله تهران نماز میخوان، امام میفرمود این مرجع آدمای عادی نیست، این مرجع المتقینه. سید احمد خونساری که امام میگه مرجع المتقین، سال 1363 پسر سید احمد خونساری تصادف کرده بود، از دنیا رفته بود. امام یک بیانیه داده تسلیت، میگه حضرت آیت الله خونساری عاجزانه از شما خواهش میکنم، در رمضان استجابت دعا قرار گرفتی، برای عاقبت به خیری من دعا کن. امام میگه همون کسی که گفت عمل کنید بیهوش نکنید، من سوره انعام رو میخوانم و اونا عمل کردن. آقا سوره انعام رو خوان، عمل تمام شد، سوره انعام هم تمام شد بدون بیهوشی و یه حرفا. همون سید احمد خونساری معروفی که خودش برای امام گفت، حالا اینو من در تردیدم، سید محمد تقی خونساری هم بعضی وقتا میگن که گفت ما را انگلیسی ها دستگیر کردن در زمان قصه جنگ عراق. انگلیسی ها حمله کردن نجف کربلا رو بگیرن، شیخ محمد تقی شیرازی مجدد ثانی به طلبه گفت حکم جهاد بدید، حکم جهاد دادن، تمام مردم آمدن. سید محمد سعید حبوبی فرمانده شد توی نجف، تمام مردم مسلح شدن، طلبه ها در ردیف اول، مرحوم سید محسن حکیم رئیس گردان شد، مرجع تقلید رئیس گردان شد، همین سید خونساری یک فرمانده گردان شد، سید ابوالقاسم کاشانی، آیت الله کاشانی بود با مصدق، کاشانی و مصدق، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی رئیس یک گردان شد، زدن اون انگلیسی ها رو فوندن، زدن یک جور شکست بدی دادن اینا رو در همین عراق. حالا کار نداریم، در یک حمله اینا تو محاصره قرار گرفتن، سید ابوالقاسم کاشانی و مرحوم خونساری اسیر شدن، گفت یک عده از ما رو اسیر کردن بردن هند، او زمان هند مستعمره انگلیس بود، ما رو بردن تو یک غاری زندانی کردن، مدت اینا زندانی بودن در هند دست انگلیسی ها. میگفت یک روز عید پاکی بود، عید پاک مسیحی ها بود، اینا برای روز عید تدارک دیده بودن تفریحی بکنن، مثلا تو همون منطقه هند یک برکت و سباعی داشتن اینا، برکت و سباع یعنی یک گودالی که توی گودال شیر بود، پلنگ بود، درنده بود، گرگ بود، ببر بنگال بود، حیوانات و گرسنه رو گذاشته بودن، هر کسی که میخواستن اعدام کنن تفریحی رو با گله نمیکشتن بمیره، منداختن جلوی همی حیوانات که تیکه بارش کنن. سید محمد تقی خونساری، سید احمد خونساری، سید ابوالقاسم کاشانی، اینا همه اسیرن. روز عید پاک مسیحی ها گفتن چیکار کنیم برای تفریح، گفتن یک همی برکت و سوار رو را بندازیم، یکی از همی اسرا رو بندازیم توی همی برکت و سوار، اینا رو تیکه باره کنن بعد تفریح نگاه کنه. کیه بندازیم؟ همین خونساری، خیلی نماز مقاله میره بندازیم، بیچاره کردم. آیت الله خونساری دست پاچه گرفتن انداختن تو بر، خودش برای امام نقل میکرد، گفت ساسد روح الله به جدت قسم من انداختن، دیدم این گرگای نانجیب دارن میان، گرگن، پلنگن، شیرن، درنده هن، فهمیدن گوشت آخوندم خوشمزه هن، آمدن که دیگه حمله کنن سمت ما، من مانده بودم خدا چی کار کنم. الان دیگه تو برکت و سبا راه فرار نداریم، بالای سرمونم انگلیسی ها وایستدن. گفتم هر چی باد آباد داره که از نماز میخونم، توی نماز که ما رو خوردن از خدا طلبکار بشیم، خدای ما رو توی نماز خوردن، توی نماز کشتن، الله اکبر نماز بخون. این سید خونساری نماز رو خواند، بعد این درنده ها میامدن، این شیر، این ببر، این پلنگا میامدن پای آقا رو میبوسیدن، یال خودشون به پای آقا میکشیدن، یه هم طفلی همجوری میلرزید و نماز میخوان، نما اونا میامدن هی دست و پای آقا رو میبوسیدن، او تو خودش بود، تو فاز خودش بود. بعد انگلیسی ها گفتن این یا مسیحه یا از اولاده حضرت مسیح، مثلا این را آزادش کردن، اینا را آزاد کردن. این جناب خونساری سه بار کل نماز کل عمرش را خوان، 80 سال عمر کرد، 240 سال نماز خوان. وقتی هم که از دنیا رفت، اینا رو برای چی دارم میگم، وقتی هم که از دنیا رفت وصیت کرده فرش خانه، کتابا، لباس، هر چی دارم بفروشید بدید یک بار دیگه برای ما نماز بخونن. مرحوم فلسفی منبری وصیش بود، یک بار دیگه گفتن بابا چی خبر، از سه برابر عمرت نماز خوندی، 80 سال، 240 سال نماز خوندی. گفت از بس که من توی نماز لذت می بردم، فکر قبل از اون منتظر بودم که از اون بشه برم نماز بخونم، نماز که میخوندم کیف میکردم، مست میشدم، لذت می بردم. الان با خودم میگم نکنه این نمازی که خواندم قصد قربت نبوده، به خاطر دل خودم نماز خواندم چون لذت می بردم، یک نماز دیگه بگید از طرف ما بخونن. این سید احمد خونساری موقع مردن گریه میکنه، میگه دستم خالیه، زار زار گریه میکنه. علامه مداح نقل میکنه، حاجی علامه بود، ماها ندیدیم، تیپ ماها ندیده، حاجی علامه که بعد از مرحوم آقای فلسفی روزه میخواند، آقای فلسفی منبری، بعد از مرحوم فلسفی روی پله منبر مینشست روزه میخواند، حاجی علامه، میگفت والای سر آیت الله العظمای خونساری موقع مردنش نشسته بودم گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت دستم خالیه، میخوام بمیرم، دستم خالیه. گفتم آقا تو ای همه کار کردی، ای همه مسجدی، ای همه مدرسه، ای همه طلبه، ای همه خیرات رد کردی، یکی یکی گفت ببینیم حالا روز قیامت به کدوم اینا حساب هست، مسجدایی که ساختیم به خاطر که بگن آقای خونساری ساخته، مدرسه هایی که ساختیم اگر اسم من نمیزدن ناراحت میشدیم، یکی یکی خودش زیرا و اعمالش رزد، نمازهایی که خواندیم اگر شلوغ میشد خوشحال بودیم، خلوت میشد ناراحت، پس این معلومه حساب نداره، حساب نداره، حساب نداره، حساب نداره. گفت آهای علامه، علامه مداح بود، فامیلش علامه بود، گفت آهای علامه میدونی تنها امیدم به چیه؟ گفت به چی آقا جان؟ فرمود تنها امیدم به 4 قطره اشکیست که برای ابو عبدالله ریختم. روزه بخوان گریه کنم، روزه خوان گریه کرد، مرد در حال گریه مرد. گفت روزه بخوان گریه کنم، به خدا قسم تمام امیدم به همین 4 قطره اشکیست که برای سید الشهدا ریختم. امام حسین میگه تواضعیه که دستت رو خالی بدونی. سعید ابن عبدالله حنفی رو گفتم 13 تا تیر به سینهش میخوره، بعد به امام حسین چی میگه؟ اوفیتو یا ابا عبدالله، حق شما رو ادا کردم یا نه؟ خودش رو هنوز در خانه امام حسین بده کار میدونه. 4 روز روزه گرفتید برای ابا عبدالله، از امام حسین طلب کار نشید. 4 شب رفتید حرم امام رضا، زیارت امام رضا، از امام رضا طلب کار نشید. آقای امام رضا چرا ما این بدبختی ها رو باید بکشیم؟ چرا بچه من باید این بلا به سرش بیاد؟ کم من روزه گرفتم برای شما؟ کم روزه خواندم؟ کم حرم آمدم؟ اگر درست کردی کردی، نکردی دیگه من حرم نمیام، بلا به شکلت نیا. امام رضا میگه نه یا بابا، منت نگذار به سرم، تهدید نکن منه، تهدید نکنید اهل بیت، تهدید نکنید. امام حسین من کم روزه گرفتم برات؟ من بند خدای رو میشناسم، هر سال روزه میگرفت، پارسال روزهش کنسل کرد. چرا؟ گفت پسرم قند گرفت، مرض قند گرفت. گفتم یا امام حسین پسر من باید مرض قند بگیره؟ من کم روزه گرفتم برات؟ تو دلم گفتم این نادونه، این 4 تا روزه گرفته، تو روزه هاشم خودش شرق ورق را رفته، ریاستی هم کرده، بعدم منت شب سر سید شهدا داره. حضرت فرمود دستتون رو خالی بدونید. آیت الله بروجردی، آیت الله علامه، خیلی ها، یعنی این امتیاز علمای، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان دستش رو خالی میدونست. آیت الله امینی هست، امام جمعه قم همین الان هست، ابراهیم امینی میگه کنار علامه طباطبایی نشسته بودم، یه حرف عجیب غریبه دارم میزنم امشب اینجا. گفت کنار علامه طباطبایی نشسته بودم، یک نامه ای رو شروع کرد خواندن از برادرش سید محمد حسن الهی تو تبریز. گفت برادر من سید محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی بود، تو بعضی از فنون میگفتن از علامه بالاتره. گفت این برادر من نامه فرستاده، میگه داداش یک آقای آمد، طلبه ای بود مال پاکستان، آمد پیش من گفت میخوام شفای بو علی سینا رو پیش شما بخونم، شفای بو علی سینا در فلسفه، شما بیا شفای بو علی سینا رو به من یاد بده، درس بده، در عوض منم یک قدرتی دارم، احضار روح میتونم بکنم، احضار روح میتونم، من از این طرف مثلا به شما یک کاری میدم، شما هم از اون طرف مثلا درس به ما بدید. ای آمد، من گفتم این راست میگه دروغ میگه؟ از این دروغ‌ها زیادن که احضار روح میکنیم چیکار میکنیم. کتاب جمهوریت افلاطون رو در آوردم، گفتم افلاطون یک کتابی داره توی فلسفه مغرب زمین مال یونان باستان، مال این شبا نیست که صحبت چه کنم، کتابش پاره پاره یه، یعنی کتاب افلاطون تیکه تیکه شده، تیکه هاش دست ما رسیده، همونایی که دست ما رسیده اینها رو جمع کردن شده کتابی به نام جمهوریت. هر کس نمیفهمه، یک تیکه کلام افلاطون رو آورده، پس و پیشش نیست، توی فلسفه غربه. میگه کتاب افلاطون جمهوریت رو در آوردم، گفتم تو میگی احضار روح میکنم؟ بله، روح افلاطون رو احضار کن. خب ما که ایتکی کاره بودیم، خودمون فیلسوف بودیم، روح افلاطون رو احضار کنی، طلبه هم 0 کیلومتر هیچی نمیدونه. روح افلاطون رو احضار کرد، مشکلات و معضلات کتاب جمهوریت رو پرسیدم، جواب داد. خودش نمیفهمید چی میگفت ولی جواب میداد، فهمیدم که همچی چیزی هست ظاهرا. روح ارسطو، روح افلاطون، روح شیخ طوسی، روح فلان، تمام علما کتاباشون رو میآوردم، سوال میکردم ازشون. اینجا فعلا آخوندار ردیف کردیم، از یک کنار ارواحشون هم میاریم، هر دو سوالی داریم ازشون میپرسیم. فقط 2 نفر از علما رو نتونستم روحشون رو احضار کنم، یکی سید بحرالعلوم، یکی سید ابن طاووس. هر کار میکنن نمیتونه. چرا؟ میگه این دوتا سید توی بهشت در محضر ابو عبدالله الحسینه، و من زورم اونجا نمیرسه تو محضر ابو عبدالله تو قلمروی سید الشهدا پس تو پیش کنم چیزی ره سید ابن طاووس و سید بحرالعلوم. من جمله کسایی که روحشون احضار کردیم بابا و مادرند و از اینا صحبت کردم، گفتم استاد محمد حسین راضی؟ گفتن نه راضی نیست. از توی علامه طباطبایی بابا گله داره. چرا؟ گفت یه علامه طباطبایی یک تفسیری نوشته به نام المیزان، ما پدر و مادرش رو تو تفسیر المیزان شریک نکرده تو ثواب. دیدی طرف کتاب می نویسه، یک کتاب 40 صفحه می نویسه، اما اول میگه تقدیم میکنم به روح مثلا کیک و کیک و کیک، تقدیم میکنم. این تفسیر 20 جلد تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی شهید مطهری، میگه بی‌نظیرترین تفسیر در شیعه و سنی، بهترین تفسیر. الان یک برندیه توی تفاسیر شیعه و سنی، تفسیر المیزان برنده به تعبیر ما. این تفسیر رو نوشته ما رو در ثواب شریک نکرده و من از دستش ناراحتم. بعد منظورم همش ای بود، علامه طباطبایی و آیت الله شیخ ابراهیم امینی چی میگن؟ میگه خدا شاهد من فکر نمیکردم این تفسیر ثوابی هم داشته باشه، ثوابی هم داشته باشه. و الا اینا رو شیخ خدا اگر ثوابی داره پدر و مادرم تو این ثواب شریک باشن، که بعدنا میگن که مثلا پدر و مادر از دستت راضی شدن. میگه فکر نمیکردم 20 جلد تفسیر قرآن نوشته، میگه فکر نمیکردم خدا به خاطر این کار من یک ثوابی هم داده باشه به من. همیشه دست خودمون خالی بدونیم، همیشه خودمون در خانه علی و آل علی گدا بدونیم، نگیم ما کیکی، ما چیکی، ما چی کار کردیم. همیشه خودمون سر به زیر بدانیم در خانه علی و آل علی، پیغمبر و خدا و اهل بیت. بس دیگه، خیلی پر حرفی کردم. یه علامه طباطبایی که گفتم بگذارید یک کلامی ازش بگم گریز روزمون بشه. یک آقایی همی الان در قم مجتهده، مرجع مجتهده، صاحب درس خارج فقه اصوله به نام آیت الله العظما علوی بروجردی، نوه آیت الله العظما بروجردی بزرگ، آیت الله علوی بروجردی درس خارج فقه اصول داره. من از ایشون شنیدم، ایشون میگفت من بچه طلبه بودم رفتم دیدن علامه طباطبایی، رفتم دیدن علامه طباطبایی، توی خانه هیچ کس نبود، فقط من بودم، علامه طباطبایی بود، همین حاجی علامه مداح که گفتم روزخان بود، حاجی علامه مداح، سه نفر نشسته بودیم توی اتاق. علامه طباطبایی خیلی مؤدب بود، خیلی مواظب بود، خیلی متخلق به اخلاق بود، دو زانو نشسته بود جلوی ما. حالا اون مجتهد مفسر عالم اول حوزه علمیه، من یک بچه طلبه، یه آقا یک روزخان و مداح. یک مرتبه دیدیم در خانه رو در زدن، در خانه رو در زدن، علامه طباطبایی بلند شد در اتاق اندرونی رو در زدن، در رو باز کرد، خانواده شون یک سینی چای داد به ما و علامه طباطبایی که پذیرایی کنه، میگه سه تا استکان چای. علامه طباطبایی دستش میلرزید، تو همین فیلماش هم هست که وقتی حرف بزنه دستش تون میلرزه، دستش میلرزید، سینی چای هم میلرزید و ضعف اعصاب داشت، ضعف اعصاب شدید داشت. من باز ایرم از آیت الله احمدی میانجی خودم شنیدم، میگفت با علامه طباطبایی رفتیم پیش متخصص مغز و اعصاب، بدنش رعشه داشت، متخصص مغز و اعصاب نگاه کرد گفت آقای علامه طباطبایی شما نجف درس خوندید؟ گفت بله. گفت شما نجف درس خوندید؟ توی نجف نون و پیاز خوردید و درس خوندید؟ نون هندوانه خوردید و درس خوندید؟ نون و ماست خوردید و درس خوندید؟ گشنگی کشیدید و درس خوندید؟ 17 ساعت 18 ساعت مطالعات سنگین، اعصاب شما له شده، اعصاب شما له شده، دیگه درست نمیشه، قابل ترمیم نیست. گفته بود خب باید چیکار کنیم؟ هیچ، مطالعه نباید بکنی، کار فکری نباید بکنی، چیزی نباید بنویسی، تألیفی نباید داشته باشی. گفته بود اگه من ننویسم نخوانم میمیرم. علامه طباطبایی گفته بود بنویسیدم میمیرید. گفته بود خب مرگ دیگه، دو طرف مرگ، حالا مینویسیم تا بمیریم، ننویسم میمیرم، بنویسیم من میمیرم، خب حالا مینویسیم تا بمیریم. بسم الله الرحمن الرحیم، میگه قلمش پشت گوشش بود، قلمش رو برداشت، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد به نوشتن. 20 جلد تفسیر المیزانش بعد از همین قضیه نوشت و نمرد. 20 جلد تفسیر المیزان رو بعد از زمانی نوشت که دکتر گفته بود چیزی نباید بنویسی. الکلام یه جور الکلام میشه به قول ما. شهید قدوسی و دادستان، دادستان کل کشور، شهید داماد علامه طباطبایی بود، شاگردش بود، گفت تفسیر المیزان را که مینوش این درس بر ماها، تفسیر را که مینوش علامه طباطبایی بدون نقطه مینوشت، تون تون مینوشت، بعد به ما میداد. شهید قدوسی، شهید بهشتی، حسنزاده آملی، جوادی آملی، اینا شاگرداش بودن. میگفت من مینویسم، نقطه گذاریش شما بکنید، ویراستاری کنید. میگفت ما آقا تون تون تفسیر المیزان را مینوشت، نقطه گذاری چون ما ادبیاتش رو مسلط بودیم، نقطه گذاریش بعضی جاها گیر میکردیم، گفتیم آقا این منظور چیه؟ میگفت این منظورم اینه، نقطهش پایینه یا بالایه. شهید قدوسی میگه به علامه طباطبایی گفتم خب سید آزار داریم مگر؟ خب بگذارم این نقطهشم، بگذار ما یک ساعت گیج میکنی اینجا، دو ساعت بشینیم نقطه بگذاریم بری، خودت نقطهاشو بگذار دیگه. علامه طباطبایی فرمود حساب کردم هر ورقی که بدون نقطه مینویسم 3 دقیقه صرف جویی عمر میشه، 3 دقیقه کارم جلو میفته. شما که باید این را ویراستاری کنید، نقطه هاشم بگذارید، هر ورقی 3 دقیقه. حیف، عمر تلاست. 2 ساعت میشینیم فوتبال نگاه میکنیم، 2 ساعت میشینیم فیلم نگاه میکنیم، سریال نگاه میکنیم. اوج جوانی ماست، نباید جوانی ما پای تلویزیون و فوتبال و سریال اینا بگذره. علامه طباطبایی میگه 3 دقیقه صرفه‌جویی نقطه نمیگذره. به اثرت کنم این علامه طباطبایی دستش میلرزید، این سینی چای رو گرفت، سینی چای رو گرفت، آی بروجردی میگه همینجور که دیدم دستش میلرزه آمدم این سینی چای رو ازش گرفتم، گفتم آقا شما بشینید من چای میگذارم جلوتون. چای گذاشتم، یک چای جلو علامه طباطبایی گذاشتم، یک چای جلو مرحوم علامه مداح روزخان گذاشتم، یک چایم برای خودم آی علوی بروجردی. میگه علامه طباطبایی نگاه کرد به آقای علامه مداح، گفت آقا شما که الان آمدید چقدر خوبه یک روزه‌ای برای ما بخونید، یک روزه‌ای برای ما بخونید. گفت باشه، با افتخار روزه. حالا 3 نفریم توی اتاق، مرحوم مداح، علامه مداح شروع کرد روزه خوان، روزه خواندن. تا خواست روزه بخونه گفت نه سب کنید، یک کرسیچه بیارم براتون. رفت یک کرسیچه، یک صندلی آورد، گفت بشین رو صندلی. گفت نه آقا شما علامه طباطبایی پایین نشستی من بالا بش. گفت بشین روی صندلی بشین، تو روزه خانه ابا عبدالله، من میخوام روزه گوش بدم، روزه میخوام گوش بدم. میگه مرحوم مداح نشست روی صندلی و علامه طباطبایی آمد پایین صندلی نشست، گوشش هم گرفت که کل روزه رو کلمه به کلمه بشنوه. اینا رو باید درس بگیریم از این بزرگان. میگه شروع کرد این روزه خواندن، یک روزه ای خواند، یک شعری خواند مال حضرت علی اکبره، یکی گفتم بره امشب خوبه، شاید مناسب باشه. میگه روزه ای مال شعرهای ایرج میرزا رو خواند در مصیبت حضرت علی اکبر. میدونید ایرج میرزا یک شاعر هزل سرای، حجب سرای، مبتذل سرای، یک شاعر مستهجنی ایرج میرزا، لائیکه، بیدینه، اصلا کار با آخونده اینا که خیلی بد بوده. توی کل دیوانش که شعرهای چرند پرند داره، یک شعر داره در مصیبت ابو عبدالله الحسین، ولی خب ادیب قوی بوده. میگه این شعرهای ایرج میرزا رو شروع کرد و عنوان مقدمه ی روزه مرحوم علامه مداح خواندن، علامه طباطبایی هم داره گوش میده. شعرهای ایرج میرزا آخرش میخوره به روزه علی اکبر که رسم است هر که داغ جوان دید دوستان رأفت برند حالت اون داغ دیده را. میگه یعنی روزگار، رسم روزگار ای اگر کسی خدای نکرده داغ جوان ببینه، دوستاش، قوم خیشاش، رفقاش میان دل بهش میسوزونند، رأفت برند حالت اون داغ دیده را، به او داغ دیده ترحم میکنند، دوروبرش هم میگیرند. این رسم قانون دنیای توی ماهای هم هست. خدا هیچ کدوم از ماها داغ اولاد نبینیم، اگر کسی داغ اولاد ببینه دوروبری ها رفقا میان زیر بغلش هم میگیرند، رقت میکنن، رعفت میبرند تا او مثلا مصیبت رو کمتر احساس کنه. رسم از هر که داغ جوان دید دوستان رعفت برند حالت آن داغ دیده را. آن دوست زیر بازوی او گیرد از وفا، وان دیگری از او پاک کند اشک دیده را. مثلا تو همین مایه هاست، وان دیگری پاک کند از او اشک دیده را. میگم مردم میاد یکی زیر بغلش میگیره، یکی اشک چشمش رو پاک میکنه، وان یک برو بفشاند گلاب قند، یکی میاد گلاب براش درست میکنه، آب قند درست میکنه، تا تسلیت دهد دل مهنت کشیده را. همچین شعریه، تا تسلیت دهد دل مهنت کشیده را. این شعر رو میاره ایرج میرزا که آقا رسم دنیاییه کسی مصیبت ببینه مردم دور و برش میگیره، تا میزنه به قصه کربلا، میگه آیا که دا تسلیت خاطر حسین، چون دید نعش اکبر در خون تپیده را. میگه کی آمد زیر بغل ابو عبدالله را گرفت؟ قانون دنیاییه که به آدم مصیبت زده دلداری میدند. آیا که دا تسلیت خاطر حسین، چون دید نعش اکبر در خون تپیده را. بیت آخر این شعریه که بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پریده را. میگه علامه طباطبایی زجه میزد به گریه، گریه میکرد، عشق میریخت. تا این بیت آخر رو گفت علامه طباطبایی به رسم عربای عراق و نجف برگشت گفت اعد اعد، دوباره اعاده کنی بیت آخر نه، دوباره بگو. میگه این دوباره گفت، گفت بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدند لانه مرغ پریده را. باز شروع کرد علامه طباطبایی زجه زدن، عشق از صورتش میچکید روی سینه. بعد برای بار دوم گفت اعد اعد، اعاده کن اعاده کن. برای بار سوم گفت بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدند لانه مرغ پریده را. باز علامه زجه زد، خودش میزد، میگفت اعد اعد. میگه چهار مرتبه پنج مرتبه همی بیت آخر رو خواند. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پریده را. علامه مدد دید حال علامه طباطبایی خراب، آمد پایین نشست، دیگه روزه نخواند. آقای علوی وروجردی مجتهده، صاحب درس خارج فقه اصول، میگه من روبرو نشسته بودم، دیدم علامه طباطبایی همجور که نشسته خودش میزنه، دیدید مصیبت زده ها خودشونه میزنه. میگه خودش میزد، همین بیت با خودش زمزمه میکرد، میگه بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ فریده را. بعد زد به ترکی، شروع کرد ترکی حرف زدن، گفت خدایا چی میشه، خدایا چی میشه، ثواب تفسیر المیزان رو بنویسی تو نامه ایرج میرزا، ثواب همه یک بیت روزه رو بنویسی تو نامه من علامه طباطبایی. شروع کرد گریه کردن. آیت الله وروجردی میگه من تعجب کردم، گفتم حضرت آقا میدونی ایرج میرزا چی آدم مستهجنیه، چقدر مبتذله، حجب سرای حزل سرای. فرمود میدونم علامه، فرمود میدونم میدونم. باز شروع کرده، با هم طلبه اول کار بودیم، شروع کردیم از ایرج میرزا بد گفتم. علامه طباطبایی گفت دیوان چه دارم تو خانه قدزی بد نگو، یعنی من این چیزایی که تو میگی من خواندم میدونم همشه. فرمود میدونم. گفتم با همین حال میگی ثواب تفسیر المیزان تو نامه ایرج میرزا، ثواب یک بیت تو نامه توی علامه طباطبایی. میگه علامه یک نگاهی کرد، فرمود آقا، همینجور که گریه میکرد گفت آقا من بعید میدونم ابو عبدالله دست ایره نگیره، بعید میدونم ابو عبدالله روز قیامت دست ایرج میرزا رو نگیره. گفت نه بعید نمیدونم، من محال میدونم ابو عبدالله دستگیری نکنه. کسی که برای علی اکبرش روزه خوانده، شعر خوانده، گفته بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، این قشنگ به تصویر کشیده، آتش زدن لانه مرغ پریده را. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است رفقا، شب جمعه، شب زیارتی ابا عبدالله، شب هشتم ماه محرم مثل امشب، کسی توی کربلا اگر باشه روزه علی اکبر امشب شب جمعه نمیخوانن دیگه، مستحضرید. خود ابا عبدالله به ملا عباس چاوش فرمود، فرمود ملا عباس چاوش شب جمعه آمدی کربلا دیگه روزه علی اکبر نخوان. گفتم آقا چرا نخوانم؟ فرمود مگر خبر نداری مادرم زهرا شب جمعه میاد کربلا، شبهای جمعه فاطمه با استراب و واهمه آید به دشته کربلا، مادرم زهرا طاقت نداره روزه باز رو بشنمه. تو میگی فقط اوهو به سیوفهم اربن اربا، مادرم غش کرد. شب جمعه کسی تو کربلا روزه علی اکبر نمیخونه، ولی بگذارید ما اینجا روزه بخونیم دیگه. بگیم یا ابا عبدالله چقدر دوست داشتیم مثل امشبی میامدیم توی کربلا پادویی میکردیم، تو بین الحرمین میدویدیم گریه میکردیم. یا ابا عبدالله شب هشتم محرم خیلی معطل شدید، ولی این تیکه روزه من هم داشته باشید. خدا رحمت کنه شیخ جعفر شوشتری یک کتابی داره خصائص الحسینیه، اونجا خصائص امام حسین ذکر میکنه، یک امتیازاتی برای حضرت علی اصغر ذکر میکنه، یک امتیازاتی برای حضرت قاسم ذکر میکنه، تو خصائص الحسینیه یک خصائصی رو برای حضرت علی اکبر ذکر میکنه. میگه توی کربلا امام حسین یک کارایی با علی اکبر کرده با هیچ شهیدی کار نکرده. اول کاری که برای علی اکبر منحصراً انجام داد، وقتی علی اکبر اجازه میدان گرفت و با عبدالله فرمود علی یک چند قدمی جلوی من را برو، یک چند قدمی جلوی من را برو. فنظر الیه نظر تائس، علی جان آماده میدان که شد، علی اکبر آماده میدان شد، شیخ جعفر شوشتری میگه ابا عبدالله توی کربلا برای تنها شهیدی که رکاب گرفته علی اکبره، برای هیچ شهیدی رکاب نگرفته. اسب علی اکبر اسمش عقاب بودی، اسب آورد خود سید الشهدا رکاب گرفت، خود بابا رکاب گرفت، گفت علی ارکب سوار شو بابا جان. علی اکبر پاشو گذاشت توی رکاب، تو روایت داره پاشو گذاشت توی رکاب، پای دیگه رو زمین بود، برگشت به امام حسین یک نگاه طولانی کرد، سرش گذاشت رو قاموس زین، فبکا بکاءن شدیدا. دیدن علی اکبر شروع کرد شدید گریه کردن. امام حسین فرمود بنیه لم تبکی، چرا جلوی بابا گریه میکنی؟ گریه نکن. یک نگاهی کرد علی اکبر، یک جمله گفت ابتا ابکی لغربت که من بعدی، گریه من برای غریبی توی بابا، بعد از من غریب میشی بابا. میگه امام حسین علی اکبر را سوار کرد، علی رفت. میگه جزء خصائص علی اکبره، برای هیچ شهید امام حسینی کار را نکرده غیر از علی. شیخ جعفر شوشتری میگه علی اکبر همینطور که رفت یک صدایی رو پشت سرش شنید، نگاه کردید ابا عبدالله دارم میده و پشت سر علی اکبر، تنها شهیدی که ابا عبدالله تو کربلا پشت سرش دویده علی اکبره. گفت گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، علی جان گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم همراهت پیاده دویدم، محاسنم به کف دست بود و عشق به چشمم، گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم، نتیق شمر مرا کشت و نه نیزه خولی. اینا در عدی نبودن ابو عبدالله رو بکشن. فرمود علی نتیق شمر مرا کشت و نه نیزه خولی، زمانه کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم، زمانه کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. خدا نیاره تو مجلس انشاءالله پدر شهید نباشه. دیدید وقتی یک پدری مصیبت زده، من شنیدم زیاد دیدم، میگن این بنده خود چرقت پیر شده، زود پیر شده. میگه این بعد از داغ جوان، داغ پسرش دیگه نتونست کمر راست کنه، بعد از مرگ پسرش دیگه این پیر شد. میگه نتیق شمر مرا کشت و نه نیزه خولی، زمانه کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم. سزد به غربت من هر جوان و پیر بگرید، که شد به خون جوانم خضاب موی سفیدم. هی شروع کرد لب و دندان علی را بوسیدن، گفت دو چشم خود بگشا و سوال کن که بگویم، ز خیمه تا سر نعش تو چگونه رسیدم. شیخ جعفر میگه میدونید امام حسین چطور رسید تا بدن علی اکبر؟ فمشى الحسین علی رکبته، رو کنده زانو دیدن ابا عبدالله داره میاد، نمیتونست تمام قد بیاد. فمشى الحسین علی رکبته، فجلس الحسین علی تراب، رو خاکا نشست، خم شد هی لبای علی اکبر رو میبوسید. یک جا من دیدم امام حسین تو کربلا التماس کرده هی لبای علی رو میبوسید، میگفت بنیه یا علی کلمنی انا ابوک الحسین، علی دو کلام با من حرف بزن، علی کلمنی انا ابوک الحسین، لذا عمه سادات آمد رو شانه ابو عبدالله زد، گفت حسین گریه نکن، دشمنا دارن خنده میکنن. دید ابو عبدالله ولکن نیست، هی لب و دندان علی را میبوسه. تو روایت داره فقامت بنت علی، حضرت زینب بلند شد، فقامت زینب بنت علی فتوجهت الى جانب الحجاز، برگشت به سمت حجاز، نگاه کرد، صدا زد، یا امه مادر بیا به داد پسرت حسین برس.
خیلی برات زحمت کشیدم
دیگه، امشب مقدمه نمیخوای.
خیلی برات زحمت کشیدم، تو قد کشیدی من خمیدم، خزون شده بابا بهارم، بردی همه صبر و